میکند. این کار تشویقی است. خب حال این کار نماز باطل میکند. به چیزی که نماز باطل میکند قرآن رو او صحه گذاشته. این اشکال مشترک الورود است. بعد در فصل دوم بحث میکند عده گفتن که کار قلیل در نماز جایز است به همین دلیل. فعل کثیر اگر نباشد جایز است برای اینکه قرآن فرمود یعطون از زکات و هم راکعون. خب اگر جایز است در فصل اول چرا این رو شما از ادله قرار دادید که این کار علی نیست؟ خب به هر تقدیر این یتشبث بکل حشیش، همه این عناوین رو چون در فصل قبل مفصل ثابت شد که اون فسوف یأتی الله بقوم مربوط به این نیست که ابی بکر مشمول آیه باشد یا مربوط به این نیست که این قومی را که خدا می آورد با مرتدین به جنگن، چون اون اصلشون خلع سلاح شد، این آیه نما ولیکم الله جای بحث برای شیعه باز است. سلام مطالعه فرمایید. الحمد لله رب العالمین.
ای اهالی ایمان، بهر ایزد منان، با کتاب بیداری بیتوان گذشت از جان، با کتاب بیداری میتوان گذشت از جان،
میتوان گذشت از جان. رسانه دین صدا.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
روایت کتاب بر اساس کتاب تاوان عاشقی نوشته محمد علی جعفری. نویسنده، تهیه کننده و کارگردان حسن توکلی زاده. راوی امیر زنده دلان. بازیگران معصومه عزیز محمدی، امیر زنده دلان. صدا بردار پرهام پرتو. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. از این برنامه گزیده ای از کتاب تاوان عاشقی به شیوه روای نمایشی اقتباس و روایت میشه. این کتاب رو آقای محمد علی جعفری نوشته و نشر معارف در 152 صفحه منتشر کرده. تاوان عاشقی داستان واقعی آلا، دختر دانشجوی جوانی از اهالی غزه است که در فضای مجازی فعالیت‌های ضد صهیونیستی داره. تا اینکه یه روز آلا اتفاقی و از طریق فضای مجازی با خلیل ساهوری از آمریکای جنوبی آشنا میشه. جوانی که به اوضاع فلسطین و مبارزات فلسطینی‌ها علاقه زیادی داره و این شروع ماجراهای جذاب این کتابه. لطفاً اولین قسمت از روایت کتاب تاوان عاشقی رو بشنوید. خیابون شلوغ بود. مامورا مثل مور و ملخ بین جمعیت ریخته بودند. دختر جوان دوید سمت خیابون عمر مختار که خیابون اصلی شهر بود و شلوغ‌تر از جاهای دیگه. سمر سوت بلندی کشید و براش دست تکون داد و گفت
اوزقم در اقرب آلا دارن میان سراغت.
آلا دوید. پلیس فرزی دنبالش میدوید. آلا همینطور که میدوید با خودش گفت
نزدیکترین و امن‌ترین پناهگاه کافتریای طبقه 12 هتل آدمه.
کافتریای طبقه 12 هتل آدم پاتوق تنهایی های آلا بود، جای دنج و خلوتی که آلا با انتشار مطالب عدالت خواهانه در فضای مجازی روشنگری می کرد. کمتر کسی از اونجا خبر داشت. حالا اینو حتی به سمر هم نگفته بود. اون از جلوی مغازه دارای بی‌حوصله‌ای که توی پیاده‌روهای سنگی شکسته سیگار دود می‌کردن و از بین بوی فلافل و قطعه افراد شد. حتی لحظه‌ای به پشت سرش نگاه نکرد، چون خوب می‌دونست اگه لحظه‌ای وقت تلف کنه به دست مأمور پلیس می‌افته. حالا جلوی هتل خورد به گاری میوه فروشی دوره گرد. میوه فروش فریاد زد:
"لا، مگه کونه؟"
حالا بدون توجه به صدای دوره گرد میدوید. وقتی به هتل رسید تا طبقه دوم از پله‌ها بالا رفت. بعد ایستاد و نفسی تازه کرد. وقتی خیالش راحت شد که پلیس به اون نرسیده و از تعقیبش دست برداشته، سوار آسانسور شد و در حالی که تون تون نفس میزد با خودش گفت:
ظاهراً بعد جوری حال مامورا رو گرفتم. به صفحه فیسبوکم میگن مرجع اعتراضات. فکر میکنن پشت این جنبش دانشجویی اتاق فکر قوی است. هیچ کس باور نمی کنه که پایه ثابت این جنبش فقط منم، یه دختر دانشجوی 25 ساله با 4 تا از همکلاسیام.
پاتوق آلا و دوستانش کافتریایی ساحلی بود رو به مدیترانه. اونجا زمان تظاهرات و قطعی می کردن. بار گروه یه تنه به دوش آلا بود. اون با پول خودش بسته بسته کاغذ آچار می خرید و شب تا صبح از چاپگر شعار بیرون می کشید. اون روزم با فراخوانی که داده بودن عده دانشجو وسط زمین خاکی دانشگاه جمع شده بودن. تو چشم هم زدنی پلاکارد ها دست به دست شد. کمی بعد عده‌ای با طبل از راه رسیدن و شعارهای اعتراضی شروع شد. اونا حقوقشونو میخواستن، حقوق شهروندیشونو. جوونا نه کار داشتن نه بیمه. قطع برق، محاصره، بحران نون و شکر و روغن و برنج و دارو و سخت بودن سفر به خارج غزه مصیبت کمی نبود. آلا و دوستانش غزه پایتخت دولت فلسطین رو با تل آویو مقایسه می‌کردند و به نبودن امکانات در غزه اعتراض داشتند. اونا محاکمه خائنین حکومتی رو می‌خواستند و اعتراضشون این بود که چرا فتح و حماس برای مقابله با اسرائیل همدل و همراه نمی‌شن. پلیس حکومت خودگردان تلاش زیادی کرد که فعالیت آلا و دوستانش رو متوقف کنه، اما نتونست. کار به جایی رسید که توی فیسبوک خواستن تطمیعش کنن، اما آلا قبول نکرد و استاتوس‌های فیسبوک و بلبل زبونی انگلیسیشو به رخشون کشید. مطالبی که خیلی‌ها در بیرون غزه اونا میپسندیدن و تایید میکردند. آلا صفحه فیسبوک و زبون انگلیسی رو سلاح خودش میدونه، سلاحی قوی تر از مسلسل‌های یوزی و تفنگای اوتوماتیک اسرائیلیا. خون پدر بزرگش تو رگاش می جوشید، مردی که در انتفاضه اول به خاطر دفاع از خونش به دست صهیونیست ها شهید شده بود. حالا با کتونی و چفیه فلسطینی توی کافه طبقه 12 هتل آدم نشسته بود. کافچی چای نعنا رو مقابلش گذاشت. حالا چای نعنا رو سر کشید و با خودش گفت:
بعد جوری شک افتاده به جونم. یعنی من شناسایی کردن یا اتفاقی اون پلیس افتاده بود دنبالم؟ نکنه ردم رو زده باشم. طاقت ندارم کنج هلفتونی آب خنک بخورم. ولی خوب از چنگش در رفتم.
آلا با این فکر گوشی تلفن همراهش از توی جیبش بیرون آورد و صفحه فیسبوکش رو باز کرد. 6000 دنبال کننده و طرفدار از داخل و خارج غزه داشت. بین فهرست پیشنهادی فیسبوک نمایه کاربری توجهش رو جلب کرد. جوان چاق جا افتاده و سرخ و سفیدی بود با تیشرت پلستینو. حالا به اسم جوان خیره شد و با خودش گفت:
خلیل ساهوری اهل شیلی، آمریکای جنوبی کجا؟ تیشرت تیم فوتبال معروف فلسطین کجا؟
حالا صفحه خلیل رو دنبال کرد و براش نوشت:
شما فلسطینی هستی؟
خلیل سریع جواب داد: نه، فلسطینی نیستم، اما اگه تیشرتم توجهتون رو جلب کرده باید بگم که این تیشرتو چند سال پیش از اردن خریدم. حالا کنجکاو شده بود، میخواست بدونه خلیل اردن چی کار میکرده، اما چیزی نپرسید. نمیخواست اون گفتگو زیاد کش بیاد، اما خلیل دست بردار نبود و سوال پشت سوال طرح میکرد، از مردم غزه، از بمباران، از حکومت حماس و از بیداری اسلامی یا به قول عرب ها موج بهار عربی. حالا در عالم سیاست یاد گرفته بود که هر کس برگاهشو زودتر رو کنه بازنده است. قطره چکونی جواب میداد، در حد بله و خیر. اما خلیل مفصل مینوشت و بیشیل پیله سفره دلشو باز میکرد. من عاشق و پیگیر مسئله فلسطینم. وجب به وجب خاک این سرزمین رو میشناسم. در یک سایت خبری اخبار و اتفاقات فلسطین رو به اسپانیولی ترجمه میکنم. آرزوم اینه که فلسطین از شنگال اسرائیل آزاد بشه. خلیل انگار که سالهاست آلا رو میشناسه از آبا و اجدادش نوشت. پدرم اسپانیایی تبار و جد مادرم متولد خیابون الفریر بیت لحم بوده. آلا که میدونست بیشتر ساکنان بیت لحم مسیحی هستند پرسید:
شما مسیحی هستی درسته؟
نه، من مسلمانم.
بین خانواده مسیحی چطور مسلمان شدی؟
خلیل فقط یک کلمه نوشت: فلسطین. آلا متوجه منظور اون نشد. خلیل پشت سر هم می نوشت، تندتر از شلیک گلوله های مسلسل: علاقه و اعتقاد زیادی به عیسی مسیح داشتم. در عالم کودکی تصمیم گرفتم پدر روحانی بشم. از 10 سالگی مطالعه کتاب مقدس رو شروع کردم. حدود 2 سال انجیل ازم جدا نشد. وقتی غمگین می شدم مستقیم می رفتم کلیسا و با خدا حرف می زدم. از 13 سالگی به سرم افتاد که یه جای مسیحیت میلنگه و منطقی نیست، ناقصه. تسلیس به نظرم خنده‌دار بود. پدر و پسر و روح القدس به عنوان خدای واحد اشتباه روشنی بود که فطرتم قبول نمی‌کرد.
چرا قبول نمی‌کردی؟
احساس می‌کردم خدا باید واحد باشه نه ستا، و چه نیازی به فرزند داره. با اینکه بچه بودم نمیتونستم قبول کنم که مریم مادر خداست. در دلم علاقه شدیدی به حضرت مسیح حس میکردم. خانواده و اجدادم سابقه زندگی طولانی در بیت لحم داشتند، یعنی همون جایی که عیسی مسیح به دنیا آمده بود. و از واو به واو کتاب مقدس نگذاشتم تا توحید اصلی رو پیدا کنم. هرچی بیشتر دست و پا زدم بیشتر غرق شدم، مثل تشنه‌ای که آب بخوره و تشنه تر بشه. حالا با هیجان به صفحه نمایشگر گوشی تلفن همراهش خیره شده بود و نوشته های خلیل رو دنبال میکرد. روزی کلمه پاراکلیتوس در کتاب یوحنا توجهم رو جلب کرد. از کشیشی تفسیر این واژه رو پرسیدم. جواب روشنی نداد. فهمیدم که دست روی کلمه حساس گذاشتم. از کسی که به زبان یونانی، عربی، اسپانیولی و لاتین تبحر داشت پرسیدم پاراکلیتوس چه کلمه یه؟ گفت ترجمه این واژه یونانی احمده.
چرا اون کشیش واقعیت رو نگفت؟
اون روزا زمان دیکتاتوری پینوشه در شیلی بود. گویا در زندانی زندگی میکردم. نمیتونستم دنبال حقیقت برم، اما قلبم تشنه بود، تشنه آزادی. در اون زمان خوندن فلسفه ممنوع بود، حتی تحقیق و بررسی دینهای دیگه خطرناک و جرم بود. کلیساهام تحت تأثیر دولت محافظه‌کارانه عمل میکردن.
در شیلی اطلاعات کافی در دسترست بود؟
خیلی کم و به سختی به دست می اومد. برای پیدا کردن یک کتاب صدها کیلومتر سفر می کردم. هزاران صفحه کتاب و مقاله خوندم. ساعتهای طولانی با بزرگان و طرفداران ادیان مختلف بحث کردم.
دوباره رفتی سراغ کتاب مقدس؟
بله، ساعتها با اساتید مسیحیت حرف زدم. متاسفانه دور از حق جواب می دادن. احساس کردم این دین خیلی از حقیقت اصلی دوره.
بعدش چی شد؟
نشستم پای کتاب‌های فلسفه، فلسفه مارکسیسم. این فلسفه درباره مادیات و واقعیات همین دنیا صحبت می‌کنه و از معنویات و ماورا چیزی نمیگه. به جواب که نرسیدم هیچ، یه ذره اعتقادی هم که به خدا داشتم از بین رفت. شدم یه پا آتائیست، بی دین و بی مذهب. ولی نمیدونم چرا، با اینکه تو شهرم همه چی آزاد بود سراغ هیچ خلافی نمی رفتم. الکل ابداً، پارتی اصلاً، به گوشت خوک لب نمی زدم. با خوندن مطالب خلیل آلا تو فکر رفت و با خودش گفت
به نظر نمیاد لاف بزنه.
آلا با این فکر به صفحه نمایشگر گوشیش دور زد تا بقیه یه نوشته های خلیل رو بخونه. یه روز مادرم حرف اجدادم رو کشید وسط که حدود 2500 سال در بیت لحم زندگی میکردن. اون روز فهمیدم اونا بین جنگ اول و دوم جهانی به شیلی مهاجرت کردن. از اون جرقهی به ذهنم خورد. کنجکاو شدم و با خودم گفتم برم درباره فلسطین بیشتر تحقیق کنم. تو کتابا خوندم که بخش زیادی از مردم اونجا مسلمونن. حالا با شنیدن صدای تق‌تق کلید نگاهش رو از صفحه گوشیش گرفت. نور کافه کمتر شد. کافچی به زبون بی زبونی به آلا فهموند که میخواد کافه رو تعطیل کنه و اون باید بره بیرون. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب تابان عاشقی، خدا نگهدار.
ردیف 96 مگاهرتز، رادیو معارف،
رادیو سراسری معارف، موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز.
صدری قرآن، املا قلبی قرآن، واسق حیاتی قرآن.
چون بهار شوق ما از شکوهت آیه آیه
قرآن نور است، قرآن هدایت است، قرآن دیان است، تبیان است.
مثل باد بی خزان، سوره سوره کار ما شکفتن است.
غرفه های نور،
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما شنونده های عزیز و همراهان بزرگوار سلام عرض میکنم. وقت شما به خیر باشه. طاعات و عبادات شما در ماه میهمانی خدا انشالله که مورد قبول درگاه حق تعالی قرار گرفته باشه. با برنامه غرفه های نور در خدمت شما هستیم. دوستان عزیز، همونطوری که مطلع هستید 32 نمایشگاه بین المللی قرآن کریم امسال هم با حضور پرشور مردم و خادمان قرآن در مصلی امام خمینی رحمت الله علیه در تهران برگزار شد. نمایشگاهی که تلاش کرد تا از فرصت این ماه مبارک بهره‌مند بشه و این رویداد بزرگ قرآنی را برگزار کنه. ما هم در این فرصت یه نگاهی داریم به خدمات و دستاوردهایی که در این نمایشگاه صورت گرفت و در خصوص این اقدامات بیشتر صحبت میکنیم.
قرآن چراغ منزل است، آرامش هر محفل است. قرآن چراغ منزل است، آرامش هر محفل است. نبض امید و زندگی است، شمع شبستان دل است. نبض امید و زندگی است، شمع شبستان دل است.
کتاب های از جنس قرآن و معارف دینی در بخش مکتوب 32 نمایشگاه بین المللی قرآن کریم.
تنوع موضوعی با محوریت قرآن و اطرت در نمایشگاه دیده میشه، یعنی چه تو حوزه ادبیات، چه حوزه روانشناسی، چه حوزه پژوهش.
و آثار جدیدی که در کنار 10,000 عنوان کتاب برای بازدید علاقمندان به نمایش گذاشته شده.
قبله کعبه‌زاد که این کتاب نوشته آقای حامد کاشانی هست که توی این کتاب اومدن 80 پرده از ویژگی‌های آقا امیرالمومنین رو بیان کردن.
روایت اول شخص از شخص اول جدیدترین منشور انتشارات هستش که به نوشته آقای مهدی غزلی هستش. این کتاب شامل حالا اون دیدارها یا اون به اصطلاح بازدیدهایی هستش که رهبر انقلاب داشتن و ایشون هم همراه حضرت آقا بودن.
6 تا جلد کتاب ما چاپ کردیم ذیل عنوان تدبر در قرآن.
قرآن به خط ایرانی نستعلیق ایرانیه، هر جزء به صورت یک رنگ چاپ شده. این خط ایرانی که در واقع اومده برابر شده با خط عثمان طاهر، یعنی 604 صفحه است ولی با خط نستعلیق ایرانی.
110 فضیلت از آقا امیرالمومنین نوشته آقای محمد رضا حوری.
آثاری که هر گروه سنی را به خود جلب میکند.
چون میخوام قرآن حفظ کنم، معلم قرآنم گفته که این مناسبه و پیدا کردم، ناشرش هم همون بود.
ما هر سال کتابایی میگیریم که آقا پارسا خیلی استفاده میکنه ازش.
آقا پارسا پیدا کردی کتابایی که دوست داری؟
آره.
اسمشون یادت هم؟
یکم یادو خریده واسش عمو قاسمه.
شما دنبال چه کتابایی میگردی؟
دنبال قرآن کامل اینا مفاتیح.
بر خودتون؟
بر
خب پیدا کردی؟
با اینا خط عثمان طاهر دارم دنبالش میگردم فعلا.
اومدید نمایشگاه قرآن بخش آثار مکتوب، درسته؟ خب چی خریدید؟
خب الان ما چیزی که میشه نگاهمون خورد اومده بودیم برای اینکه کتابای بگیریم با زندگی اهل بیت و کتاب زندگی شهدا.
دنبال رمانای که قرآنی باشن. کتابایی که میخواستم خدا رو شکر پیدا کردم، ولی دارم باز نگاه میکنم که اگه مفیدترش و جامع و کاملترش رو پیدا کنم اونو تهیه کنم.
معلومه در مورد یه خانمی که قهرمانه، کارایی برای کشور کرده که برای مردم ارزشمند بوده، که کتابش رو الان با در دست اون هست.
بیشتر دوسته چه کتابی فرزندتون بخونه؟
والا اولا فرزندم مشابه من بود که من آورد، منم چون دوست دارم، علاقه داشتم از بچگی، الانم دوست دارم خودش انتخاب کنه. خب اینجا اسمش با خودشه، نمایشگاه قرآنه. بیشتر کتابای مذهبی، قهرمانای ملی مذهبی، حالا خانم باشه آقا باشه، اینجوری که دخترم داره میبینه علاقمند خوشبختانه.
داشتی چه کتابی میخوند؟
دختری که پروانه شو.
میدونی داستانش چیه؟
اسمایل مذهبی ماننده، چون چند تا از دوستان داشتن مثل اینکه مذهبی درباره زمان پیامبر.
دوست داری بخونی همچین کتابایی؟
بله.
اونی که تو باغ قرآن میوه خدا رو چیده، میدونه که فصل آخر نبض ایمان و امیده، نبض ایمان و امیده.
در قرآن کریم آیات زیادی درباره نجوم نازل شده که نسبت به کل آیات قرآن کریم نسبتی بزرگ به حساب میاد و البته عظمت این دانش را یادآوری میکنه. طبیعتاً مجموعه‌ای هستند که در کشور ما که با تأکید بر قرآن کریم بر بحث نجوم در این حوزه ورودی داشتند تا این عظمت را به مردم نشون بدن. غرفه رصدگر عمق آسمان از جمله این غرفه ها بود که از جذابیت های ویژه‌ای برخوردار بود. آقای دکتر پیوندزنی، مدیر غرفه:
ما هم خدمت های ویژه‌ای داریم، رصد آسمان هست، استفاده از عینک های وی آر و کارگاه های نشانه های آفرینش که مربوط میشه به آموزش نجوم قرآن. ما تو نمایشگاه دو تا از تلسکوپ های بزرگ رو مستقر کردیم. یکیش یه تلسکوپ 20 اینچه که بزرگترین تلسکوپ گردشگری نجوم در کل خاورمیانه است، و یه تلسکوپ 12 اینچ که برای دیدن مردمه. ما حدود 8 عینک وی آر گذاشتیم که با استفاده از فناوری واقعیت مجازی بچه‌ها با آیات نجومی قرآن آشنا میشن، و وقتی میان عینک ها میذارن به سمت آسمون که بگیرن، اجرام رو که میبینن آیه متناسب با اون جرم رو گوش میدن و میبینن شرح و تفسیر ساده از اون آیه رو در حد یه پاراگراف میبینن، توضیحات علمی که راجع به اون آیه هست، راجع به اون جرم آسمانی هم هست، میتونن بشنون.
قرآن کریم صراحتاً مسائلی را به عنوان موضوع مطالعه و تفکر پیشنهاد میکنه. این موضوعات همون هاست که نتیجه مطالعه اونها همین علوم طبیعی، ریاضی و نجومه که امروز در دنیا مشاهده میکنیم. آقای پیوندزنی:
آیاتی از کلام الله مجیده که برای تبیین معارف دینی تو حوزه اعتقادی، اخلاقی و یا عبادی از پدیده‌ها و رخدادهای نجومی استفاده کرده. 529 آیه است و ما اینها را در قالب گردشگری نجوم قرآن، کلاس‌های آموزشی و محتواهای موشن گرافی داریم به مردم ارائه میدیم. اصلا نجوم و آسمان بزرگترین آزمایشگاهیه که خدا در اختیار بشر قرار داده و میتونه تون آموزه‌های تجربی رو یاد بگیره با استفاده از داده‌هایی که توی نجوم هست. قرآن خیلی تاکید داشته. چرا؟ چون هویت سازه. ما تو طول تاریخ وقتی نگاه میکنیم توی عرصه نجوم تغییر و تحولی ایجاد شده، تو هویت انسانی اثرگذار بود. وقتی اومده توی نجوم یک مطلبی رو یاد گرفته، فناوری و حوزه بشری رشد و ارتقا یافت و این باعث شده که توی قرآن هم تاکید کنه که چرا نمیبینید، چرا نمیرید تفکر کنید تو آسمان و زمین. 47 آیه با این عناوین ما در قرآن داریم.
قرآن با نگرشی خوشبینانه به نجوم و آسمان، تلاش و کوشش‌های همه‌سویه انسان به عظمت و گرانمایگی این دانش را دستاوردی بزرگ برشمرده و سوگند به جایگاه اون را یادآور شده. آقای دکتر امیدیانی از چهره‌های فعال در عرصه نجوم و قرآن:
ما هیچ چیز رو به قرآن تحمیل نمی‌کنیم. خدا رحمت کنه. علامه حسن‌زاده آمودی یه جمله‌ای دارن، می‌فرمایند که هر کس از علوم زمانه خودش بیشتر بدونه، حظ و بهره بیشتری از قرآن میبره. حالا به طور مثال سوره مبارکه زاریات آیه 47 اشاره میفرماید که و سماه بنینا و بعیدن بنینا لموسهون، ما آسمان را خلق کردیم و همواره اون رو وسعت میدیم، گسترش میدیم، یعنی فضای کیهان در حال گسترشه. خب این آیه قرآن 1929 ادوین هابل این موضوع رو کشف میکنه. یعنی چجور؟ با نگاه به کهکشان‌های دورتر با تلسکوپ خودش، یعنی تقریبا چیزی نمونده بشه 100 سال پیش نگاه میکنه، میبینه که این کهکشان‌ها که دورن طیف نورشون به سمت رنگ قرمز میره. از نظر فیزیک اگر یه جسمی تو فضا به سمت دور بره طیفش به سمت قرمز میره، اگر به ما نزدیک بشه طیف نورش به سمت ما رو به آبی میره. به همین دلیل مثلا شما میگه اخبار میگه که جیانشناسا میگن یه سیالک داره به سمت زمین میاد. چجوری میگن میاد؟ از همین طیف نور آبی. خب ما وقتی که برای اون بیننده که تشریف میارن اونجا اینو عرض میکنیم که آیه قرآن اینه و علم اینه، به همین سادگی، یعنی هیچ چیز رو تطبیق نکردیم، فقط بهره بردیم از علوم. یا به طور مثال سوره مبارکه واقعه بسم الله الرحمن الرحیم فلا اقسم به مواقع نجوم و انه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم، سوگند به جایگاه ستارگان، فاصله های ستارگان. بعد آیه میگه اگر بدونید این سوگند بزرگیه، بعدم عظمت قرآن میگه. خب ما میام با بهره برداری از علوم امروز میگیم دورترین کهکشانی که تلسکوپ هابل یا تلسکوپ جیمز وب که پیرسالا رفته به فضا و دارن دورترین اجرام آسمانی و کهکشان رو میبینن 13.4 میلیارد سال نوری با ما فاصله داره. حالا 14 هیچ 13 میلیارد سال نوری اینو محاسبه کنید تو خونه، 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 میلیارد سال نوری ضرب در 365 شد شبانه روز، ضرب در 24 شد ساعت، ضرب در 60 شد دقیقه، ضرب در 60 ثانیه. حالا سرعت نور 300,000 کیلومتر در ثانیه، ضرب در 300,000 ببین چقدره، میلیارد 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 کیلومتر با ما فاصله داره. قرآن میگه اگر بدونید این سوگند بزرگیه.
وقتتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده، همراه برنامه غرفه های نور هستید از رادیو معارف. با با توجه به برپایی نمایشگاه امسال ما هم نگاهی داریم به فعالیت‌های صورت گرفته و با خدمات و دستاوردهای ارائه شده بیشتر آشنا میشیم. یکی دیگه از اقداماتی که در 32مین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم شاهد بودیم، انجمن خادمان قرآن بود که امسال هم به شناسایی چهره‌های قرآنی پرداخت تا تکریم اونها را در دستور کار قرار بده. آقای محمدی، مدیر انجمن خادمان قرآنی.
انجمن خادمان قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران یک مجموعه هستش که در واقع وظیفه اصلیش معرفی، شناسایی و تجلیل از